علی ابن یزید جلو رفت و گفت کاروان تشنه است و ما به آب نیاز داریم. مردم فریاد برآوردند شما حسین را با لب تشنه کشتید و او را از آب محروم کردید، ما هم به شما آب نمی دهیم. و این گونه اهل شیزر هم قاتلان رو لعن کردند و از خود راندند. پس از شیزر کاروان به سوی کفرتاب که منطقه سرسبز بود و رودخانه‌ای به نام آسی در آن جاری بود رهسپار شد. مردم کفرتاب هم کاروان رو به شهر راه ندادند و در جواب خولی که سوار بر اسب پشت حصاری که دور تا دور شهر کشیده بودند ایستاده بود و فریاد می‌زد ما به آب نیاز داریم، گفتند قطره ای آب به شما نمی دهیم، شما حسین را از آب محروم کردید و او را با لب تشنه سر بریدید. پس به ناچار کاروان سرعت گرفت تا خود را به منزل بعد که سیبور نام داشت رساند. وقتی کاروان به نزدیکی شهر سیبور رسید دوباره سرهای مطهر شهدا را از صندوق‌ها بیرون آوردند و بر نیزه‌ها زدند. مورخان نوشتند امام سجاد علیه السلام با دیدن سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام بر نیزه‌ها این ابیات را خواند، فرمود صاد العلوج فما تروا بزل عربو و صار یقدم رأس الامت الذنبو یا للرجال و ما یأت الزمان بهی من العجیب الذی لا مثله عجبو حال الرسول علی الاقطاب عاریتن و آل مروان تسری تحتهم نجبو، یعنی کافران و فرومایگان آقایی و سروری می کنند اما عرب به سروری اینان راضی نمی شود. پس امت گناهکار سر آقای امت را بلند کرده و پیش می برد. شگفتا از مردان و سرنوشت آنها و آنچه روزگار برایشان رقم میزند که این امر عجیب تر از هر شگفتی است. آه که فرزندان رسول خدا بی معجر بر شتران بی جهاز نشستند اما فرزندان مروان با غرور و تبختر بر مرکبهای برگزیده و راهوار سوارند.
چهل روز است گریانم حسین جان، چموی تو پریشانم حسین جان، چهل روز است میخوانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
برخی منابع آمده است که در آستانه شهر سیبور پیرمردی سال خورده که عثمان ابن عفان رو دیده بود جلوی نیزه داری که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو حمل می کرد آمد، نگاهی کرد و سر مقدس رو شناخت. آنگاه بانگ برداشت و مردم رو جمع کرد و گفت ای مردم بدانید که اینک سر حسین ابن علی بر فراز نیزه وارد شهر شما می شود. مردم با شور و غوغا جمع شدند و فریاد برآوردند ما قاتلان حسین را به شهر خود راه نمی دهیم. بزرگان و پیران شهر برای مشورت جمع شدند و گفتند خداوند از جنگ و خونریزی بیزار است. اینان از شهرهای بسیاری گذشتند، بگذارید از شهر ما هم بگذرند و بروند. اما جوانان شهر با جوش و خروش فریاد زدند ما اجازه نمی دهیم آنان که پسر دختر پیامبر را با لب تشنه شهید کرده اند وارد شهر ما بشوند. آنگاه شمشیرها رو حمایل کردند و نیزه ها رو برداشتند و روی پلی که در مدخل شهر واقع بود صف کشیدند و راه رو بر کاروان بستند. در برخی منابع آمده است که خولی ابن یزید به سربازانش دستور داد که با آنها بجنگند. پس جنگ سختی در گرفت و از سربازان خولی و جوانان شهر سیهور شماری چند کشته شده. نوشتند ام کلثوم سلام الله علیها وقتی این حمیت و مردانگی رو از جوانان شهر دید پرسید نام این شهر چیست؟ گفتند سیهور. پس سر به آسمان برداشت و در حق ایشان دعا کرد و گفت خدایا آبشان را گوارا گردان، به اموالشان برکت و فراوانی ببخش و دست ستمگران را از شهرشان کوتاه فرما.
ترین فریادم ای خاک من ای بنیادم هرگز نروی از یادم.
ایرانم
میراث نور و صدا
تاریخم
ای خاک خاطره ها. ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره چشم زمان مسحور افسانه هایت جان جهان بیتاب صلح و صفایت. جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
گوش زمان
بر آوایت
چشم جهان
بر فردایت. چشم جهان بر فردایت. میراث نور و صدا
تاریخم
ای خاک خاطره ایرانم. میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره. ایران ما ای جان پناهت جان در جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
گوش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطر های
ایرانم، میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر ها.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام عقوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم،
جامعه،
دین، جامعه، هنر،
فناوری،
عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندای عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی، خوشحالم که با ایران امروز دیگر در 31 تیر ماه، در واپسین روز تیر ماه 1404 همراه شما هستم. امیدوارم که در مصرف آب و برق نهایت صرفه‌جویی رو داشته باشید با توجه به شرایط امروز، و بریم برنامه رو آغاز کنیم. میخوایم امروز به موضوعی بپردازیم که در طول جنگ 12 روزه و پس از اون اهمیت این موضوع بیش از همیشه مشخص شده و نیاز به این هستش که اون رو مورد بررسی قرار بدیم همراه با کارشناسان. با ما تا حوالی ساعت 13:30 همراه باشید. در برنامه امروز میخواییم به موضوع پدافند غیر عامل و نقش اون در پشتیبانی همگانی از کشور در مقابل تهدیدها بپردازیم. لازمه که به این مسئله اشاره کنیم که بحث پدافند غیر عامل در جنگ 12 روزه و بعد از اون دوباره مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گرفت. پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطلاق میشه که بدون استفاده از جنگ افزارها باعث کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، زیرساختها، تجهیزات حیاتی، مراکز حساس و حیاتی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن میشه. این اقدامات برخلاف پدافند عامل که متکی به سلاح و نیروهای نظامی، بر پایه آمادگی، آگاهی، طراحی مقاوم و حفاظت ساختاری و مدیریتی استواره. با ما همراه باشید، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم، بحث رو با موضوع پدافند غیر عامل آغاز میکنیم.
انقلاب پیروز شد. امروز هم شما اگر چنانچه به لوازمش عمل بکنید شما پیروز خواهید شد. برو برگرد نداره. فلما رأى الله صدقنا انزل بعلونا الكرد. این امروز هم صادقه. من و شما وقتی صادقانه وارد میدان بشیم، به لوازمش عمل بکنیم، ایستادگی کنیم، وسیلت به خرج بدیم، به موقع اقدام بکنیم، درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم، صادقانه وارد میدان بشیم، همون حرفی که امیرالمومنین فرموده وجود داره، انزل بعدو بن الکب و انزل علینا النصر. پیروزی مال ماست، کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن. پیروزی مال ماست، کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن.
پدافند غیر عامل یک راهکار کم هزینه اما بسیار مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از تهدیدات مختلف است. فرهنگ به عنوان یکی از ارکان مهم پدافند غیر عامل محسوب می شود، زیرا رفتارها، باورها و آگاهی‌های عمومی تأثیر مستقیمی بر کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر تهدیدها دارد. فرهنگ سازی صحیح می تواند مردم را به سمت اقدامات پیشگیرانه سوق دهد و تاباوری ملی را افزایش دهد. مهدی عسکری، نماینده سابق مجلس.
اجتماعی کردن جنگ یکی از پیشگیری‌های مهمش پدافند غیر مردم مقاومت می‌کنن. این همدلی، این سرمایه عاطفی که تولید شد بی سابقه بود. یکی میاد تو صف شربت میده، نمی‌دونم چه یکی میاد میگه خونه من خالیه، نمی‌دونم جا نداره، هزینه هتل رو میده. این سرمایه اجتماعی و عاطفی که مردم ما دارن تولید می‌کنن.
فرهنگ زیربنای اجرای موفق پدافند غیرعامل است، زیرا بدون مشارکت و همکاری مردم بسیاری از تدابیر دفاعی کارایی لازم را نخواهد داشت. یک جامعه آگاه و آموزش دیده بهتر میتواند در برابر تهدیدات مقاومت کند و آسیب پذیری خود را کاهش دهد.
بله، شما شنونده برنامه ایران امروز به صورت زنده از رادیو ایران هستید با موضوع پدافند غیر عامل و در این باره میخوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر جامع بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو بسیج اساتید. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
سلام، وقت بخیر، شما خوب هستین و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که وقت دیگه من داده شده که در خدمت شما باشم.
بله خانم دکتر، نکته ای که حالا اگر بخوایم بحث رو آغاز کنیم، در طول ایام جنگ تحمیلی 12 روزه نکته ای که وجود داره این هستش که خب ملت ایران با انسجام و یک پارچگی خودشون به دنیا نشان دادند که در شرایطی مثل شرایط جنگی با حفظ آرامش خودشون و یک پارچگی نقشه‌های دشمن رو ناکام می‌گذارند. اما به نظر میرسه که بحث پدافند غیر عامل رو ما میتونیم بسط و گسترش بدیم و حالا در شرایط آتش بس بیشتر به اون بپردازیم. الزامات پرداخت بیشتر اون برای افکار عمومی در شرایط امروز کشورمون از نگاه شما چه هست؟
بله، به نظر میرسه که این جنگ 12 روزه درسته که ما یه سری واقعا سختی هایی رو داشتیم،
بله،
ولی درسای بزرگی رو به ما داد.
بله.
فرقی عزیز، اون هم همین بحث مسائلی بود که پیرامون فرهنگسازی و نگاهی که به ارزش‌های بومی خودمون داریم رو که ازش غافل بودیم رو خیلی تونست به ما متذکر بشه. تو بحث پدافند غیر عامل که خب زمانی پیش میاد که شما میبینی که یک جنگ فقط نظامی نیست. جنگ در کنار این که یه سری حملات نظامی و سخت افزارانه داره، همیشه در اون حربه ها و نیرنگ های دشمن ستیزانه وجود داره در هر جنگی که باعث میشه که طرف مقابل از نظر روحی، از نظر روانی تحت شما قرار بگیره و خود به خود خودش اصلا باعث برنده شدن میدان و به سمت رقیب مقابل خواهد بود. یعنی تضعیف مقاومت، تضعیف روحیه. بر این اساس بهترین کار که تو این زمان هست به نظرم میاد که ما باید انسجام ملی خودمون رو حفظ کنیم، رو فرهنگ‌های اصیل خودمون تکیه کنیم، از ظرفیت‌های مثبت خودمون بیشتر بهره ببریم که همیشه ازش غافل بودیم.
بله، ببینید همین مسئله این که بتوانیم یک فضای رو فراهم کنیم که با جامعه وارد گفتگو بشیم و بتوانیم اطلاع رسانی بیشتری برای در واقع آماده سازی جامعه برای شرایط بحرانی داشته باشیم، این خودش مستلزم یک سری در واقع اقدامات هست. این اقدامات چه خواهد بود اگر بخوایم تیتروار بهش بپردازیم، به عنوان اینکه حالا شما هم بخشی از جامعه علمی کشور هستید؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، زمانی که شما افراد رو خودشون رو بهشون مسئولیت میدید،
بله،
ما یه نظریه داریم بهش میگیم که اجتماع کاوشگرانه، یعنی زمانی که یک اجتماع شکل میگیره در صورتی افراد اون جامعه میان مشارکت میکنن و اون جامعه رو مال خودشون میدونن که در چند بود مشارکت داشته باشن، در بود اجتماعی نقشایی که دارن واقعا نقشاشون در جایگاه خودش بود، در بود شناختی، در بود عاطفی عواطفشون دیده بشه، سهمایی که باید بهشون داده بشه داده شده باشه.
بله.
یعنی اون عواملی که باعث پیشرفت و رشد اون جامعه میشه همه افراد باید درش دخیل باشن. خب یه سوی حرکت کردن یه جامعه و اینکه نادیده گرفتن نیروها و افرادی که دارن در این مسیر با اونها حرکت میکنن باعث میشه خود به خود بقیه افراد از مسیر خارج بشن.
بله.
و بگن خب من این اجتماعی که شکل گرفته و این جامعه که در حال حرکته من هیچ نقشی درش ندارم، من هیچ احساسی درش ندارم، من هیچ ایدهی درش ندارم، من ایده من هیچ وقت در این جامعه پیاده نشده. اون بسترسازی برای این که من بتونم تواناییامو به این جامعه ثابت بکنم برای من مهیا نشده، خود به خود حرص میشه، به خود به خود کنار میره. بنابراین ما بهترین کار اینه که همه اقشار جامعه رو بهشون نقش بدیم.
بله.
از نظر عواطف، از نظر روحی، از نظر روحی روانی باشون ارتباط برقرار کنیم، بسترسازی کنیم که همه افراد نقش مناسب و شایسته متناسب با توانایی خودشون در جامعه داشته باشن. خود به خود شکل میگیره، اصلا لازم نیست که ما براش بخوایم یک هویت مثلا مصنوعی ایجاد کنیم.
بله.
ما هویتمون رو داریم، فرهنگمون رو داریم، فقط باید برنامه‌ریزی بسترسازی بشه.
درست. خانم دکتر، ما یه پتانسیل بزرگ به نام سیستم آموزشی کشور رو داریم.
بله.
خب که به هر حال ریشه هاش در مدارس کشور هست.
بله.
چقدر به نظرتون تو این سالا موفق بودیم در این که بتوانیم پدافند غیر عامل رو، انواع و اقسام آموزش هایی که در زیر مجموعه اون هست رو در مدارس هم داشته باشیم و از دل دانش آموزان پدافند غیر عامل رو در خانواده ها گسترش بدیم؟
ما حقیقت شو بخوایی اصلا موفق نیستیم، نه در بود آموزش و پرورش، نه در بود آموزش عالی.
خب
چرا؟ برای اینی که هیچ وقت قشر دانشجومونو، قشر دانش آموزمونو جدی نمیگیریم.
بله.
به عواطفشون، به اون نقشایی که باید تو جامعه داشته باشن اصلا توجه نمی کنیم و اون بسترسازی نمی کنیم که متناسب با تواناییاشون در مسیر قرار بگیرن. قالب های برنامه درسی ما اشکال داره.
بله.
یعنی برای همه یه نسخه می پیچیم، افراد نمیتونن متناسب با اون تواناییشون و ظرفیتشون در یک نسخه قرار بگیرن.
درسته.
برای همینه خیلی از افراد همینجوری الکی میان مدرسه، الکی میان دانشگاه. هیچ سودی براشون نداره. میبینید که قشر فارغ التحصیل متخصص ما هست، میبینید که هیچ خروجی نداره، به درد جامعه نمیخوره. نه اینکه اونا استعداد نداشته باشن، ما نتونستیم استعدادشون رو کش کنیم، ما نتونستیم شرایطی برای بحث برداریت استعداد توانی افراد ایجاد کنیم.
خانم دکتر، تو بحث خود آمادگی حتی برای جنگ هم از لحاظ روانی به نظر میرسه توی مدارس باید کارهای بیشتری بکنیم.
بله قطعا همینطوریه. من الان یک کلیپ من دیدم ماره اسرائیل، گرچه من این کارشون رو خیلی درست نمیدونم، شعرهایی به بچه هاشون یاد میدن که آره لبنان مال ماست، نمیدونم لبنان دشمن ماست. ما در مورد مثلا ماهیت اسرائیل که واقعا اون داره همیشه بر ما نقشه میکشه، چقدر به بچه همون آموزش دادیم، چقدر اونو در موردش اطلاع دادن، چقدر ما آگاهی داریم از جهان، چقدر واقعا جهان اونطوری که هست میشناسیم، یا اون چیزایی رو به ما یاد دادن تزریق کردن از بیرون میشناسیم.
درسته.
یعنی واقعیتش این برنامه درسی ما واقعا ضعیفه و من به آگاهی و علم لازم در رابطه با شناسایی جهان، در رابطه با موقعیت ایرانی بودن خودم ندارم. میدونید؟ برای همینه که ما مشکل داریم.
به نظرم یه نکته‌ای که وجود داره، حالا با توجه به شرایطی که امروز باهاش روبرو بودیم، یک سری آمادگی‌های کلی خانم دکتر باید در کتاب‌های درسی گنجانده.
بله.
شود، یعنی اضافه.
بله.
بشود، یا حالا بگوییم در کلاس های اضافه بر کتاب های درسی، محتوای کتاب درسی مثلا ارائه بشه. خیلی مثال جزئی میزنم، خیلی.
بله.
از مردم در زمان جنگ، خیلی از حالا.
بله.
خانواده ها و جوانان تفاوت صداهای مختلف رو متوجه نمیشدن. مثلا.
بله.
میگم.
بله.
صدای.
بله.
پدافند که خیلی صدای قوی.
بله.
بود، وقتی کار میکرد در که پدافند خودم بود و اگاهی وقتا با انفجار مثلا اشتباه میگرفتن. یعنی این مسئله نشان میدهد که ما نیاز به آگاهی رسانی خیلی زیادتری داریم. شاید مثلا الان پلیس فتا میگه ما زنگ سایبری داریم توی مدارس، ما باید زنگ پدافند غیر عامل هم داشته باشیم. نگاه شما چه هست؟
نه اینکه حالا ببینید، اینی که ما زنگ پدافند غیر عامل داشته باشیم، اینا نیاز به برنامه‌ریزی داره آقای فرخی عزیز. نگاه کنید، برنامه درسی یه برنامه‌ایه که باید از دل نظر متخصصین نخبگان و اونایی که تجربه نخبگانی لازم داره که اون برنامه‌ریزی نمیشه. میدونید متأسفانه یه عده‌ای خواسته که مثلا در جوبیاتی داره، من نمیگم که زحمات کشیده نشده، زحمات کشیده میشه، اما خیلی متخصصانی که واقعا زحمت کشیدن، واقعا تو دانشگاه هستن، ارتباط بین جامعه نخبگانی ما و جامعه سیاستگذاری و مدیران ما قطعه.
بله.
برای همین خیلی این متأسفانه برنامه ریزی ها علمی نیست. خیلی از برنامه ریزی ها از بسترهای تخصصی و اون فیلترهای تخصصی رد نمیشه.
درسته.
من پیشنهادم اینه که واقعا یک تعامل بسیار نزدیک بین اساتید دانشگاه و اون قشری که در رابطه با تولید علم دارن کار میکنن و اون نخبگانی که دارن در عرصه سیاسی و اجرایی دارن کار میکنن برقرار بشه و بتونن یک بازنگری و یک بازطراحی نسبت برنامه درسی، خصوصا تو بحث نگاه پدافند غیر عامل، حتما ما نیاز داریم که انجام بشه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر جان بزرگ، عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی. ممنونیم با شما، خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون.
من قطعو
صدای منو دارید؟ خب فکر کنم باشون ارتباطمون باشون دوچار مشکل شد، باشون هم خداحافظی میکنیم. خب بریم سراغ گفتگو با مهمان بعدیمون، آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، مشاور سازمان پدافند غیر عامل. سلام و عرض ادب آقای دکتر اسماعیلی.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان تلفنی برنامه‌تون و همه میهنان عزیز در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم. البته با خانم دکتر جناب بزرگ خداحافظی کردیم. آقای دکتر اسماعیلی، آیا سازمان پدافند غیر عامل درباره حالا بگوییم نقاط قوت و ضعف همین بحث پدافند غیر عامل در طول جنگ 12 روزه آسیب شناسی انجام داده در این مدت که بتواند به سرعت وارد عمل بشه و اون جاهایی که کاستی داریم رو جبران کنه؟
ازم به خدمتتون که بله، من اگه اجازه بدید در ادامه صحبت‌های خانم دکتر صحبت کنم.
بله بله بفهم.
جواب حضرت عالی برسم. ازم به خدمتتون که این نکته ای رو که فرمودید در خصوص حالا زنگ سایبری یا حالا زنگ‌های دیگه که می‌فرمایید، ما در آبان ماه، یعنی در 8 آبان ماه،
بله،
چون روز پدافند غیر عامل رو داریم.
بله.
در کشور همیشه این زنگ پدافند غیر عامل رو در مدارس داشتیم. یعنی شما اگر درست. یک جستجوی کوچک در فضای مجازی بفرمایید این رو متوجه خواهید شد.
نه منظورمون که یعنی مستمر باشه. بله.
بله میخوام بگم که در استانهای کشور، در مدارس بله. کشور این انجام شده. علاوه بر این که ما سالهاست آموزش هامون رو از اون سال که بحران کرونا در کشور شکل گرفت، آموزش هامون رو از طریق سامانه شاد برای دانش آموزان و خانواده های اینها احصال کردیم و خب شروع کردیم به آموزش
بله خب ارتباط بله 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 یه لحظه ارتباط آقای دکتر صداتون قطع شد، بفهمید داشتین اشاره میکردیم به آموزش.
آموزش هایی رو که ما در دفتر تمام داشت و تقریبا میشه بگیم که یک جمعیت بسیار زیادی در کشور ما در معرض این آموزش ها قرار گرفتن و این آموزش ها رو ما در اختیار دانش آموزان و خانواده های محترم دانش آموزان قرار دادیم. یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که ما چند سالی هست که این آموزش ها رو به صورت جدی در حوزه مأموریت سازمان پدافند غیر عامل.
خب اجازه بدین آقای دکتر، صداتون دچار مشکل شد. الان دوستان دوباره با شما تماس میگیرند و حالا ارتباط دوباره برقرار میکنن با توجه به کیفیت صداتون افت پیدا کرد. یه آیتم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم با آقای دکتر اسماعیلی، مشاور سازمان پدافند غیر عامل، درباره آسیب شناسی که در این باره صورت گرفته و کارهایی که قرار انجام بشه.
جنگ اگر درست هدایت بشه میتونه نخستین خط دفاعی یک ملت باشه، خطی که از هویت ملی، انسجام اجتماعی و عقلانیت جمعی در برابر تهاجم دشمن